حضور کارگری پاکستان در کشورهای حوزه خلیج فارس بگذاره. به همین دلیل من فکر میکنم که اونا به شدت تمایل دارن به این که به صلاح مناسبات ایران عربستان سعودی بهبود پیدا کنه. حتی قبلا خودشون تمایل داشتن که میانجیگری بکنن، ولی خب شرایط جور نبود برای پاکستانی ها. ظاهرا عراق در موقعیت مساعدتری هست، به دلیل اینکه عراق الان به صلاح هم آقای الکاظمی که اومده رو کار، هم با ایرانیا مناسبات نزدیکی برقرار کرده و هم با عربستان سعودی، و میخواد یه نوع تعادلی رو هم توی مناسباتشون داشته باشن. بنابراین از این زاویه هم به نظر میرسه که پاکستانیا مایلن که با ایران ها با ایران رایزنی لازمه انجام بدن.
آقای دکتر ملازهی، برخی از کارشناسان هم اینو ارتباطش میدن به پیوند مناسب اسلام آباد و تهران با پکن، یعنی معتقد هستن که هم ایران به خاطر این قرارداد 25 ساله خب به نوعی شاید رویکرد نگاه به شرقش رو تقویت کرده و هم پاکستان هم به همین ترتیب. به نظرتون آیا همکاری های دو کشور در بلند مدت میتواند در به عنوان یک پازلی از اون جورچین، قطعاتی از اون جورچین و پازل نگاه به شرق مورد تفسیر قرار بگیره؟
ببینید، واقعیتش اینه که ماهیترین بحثی که وجود داره اون به صلاح توافقیه که به نوع ایران و چین دارن انجام میدن بر سر همکاری های استراتژیکی که 25 ساله. طبیعتا پاکستان الان با چین ارتباطات خیلی نزدیکی داره و اون به صلاح سیپک یه پروژه بسیار مهمیه که پاکستان رو با چین مرتبط میکنه، بندر گوادر رو به کاشغر مثلا چین، که در اونجا سه تا طرح پیشبینی شده. یکی یک جاده بزرگ راهی هست که دارن مشغولا میسازن، از قرقروم رد میشه میاد تا گوادر، و یکی یک خط لوله گاز و نفت هم پیشبینی شده که در همین رابطه گفته میشه که پاکستان ها مایلن که اون قراردادی که به صلاح گاز صلح که بین ایران و پاکستان هند امضا شد، ولی هندیا تحت فشار امریکا عقب نشینی کردن، این جایگزین بشه همکاری پاکستان، ایران و چین. یک شرکت چینی هم اعلام کرده که حاضر 500 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنه و از منطقه پیشین که خط مرزی هست و گاز رفته تا اونجا لوله کشی شده، اینو ببره تا گوادر و بعد به صلاح توافقات بعدی رو انجام بدن که از درآمد بعدی بتونن این پولو دریافت بکنن. فعلا پولی هم از پاکستان نمیخوان چون پاکستان وضعیت اقتصادیش مناسب نیست. اگر این اتفاق بیفته به نظر میاد که اون بحثی که حضرت علی مطرح کرده خیلی جدی‌تر خواهد شد. یعنی واقعیتش اینه که ایران به دنبال این هست که هم چین هم ایران هم پاکستان که اون پروژه هایی که به صلاح چینی ها دارن و اون یک جاده کمربند که به نوعی کل منطقه رو به صلاح در اون پروژه قرار میده تا کشورهای اروپایی و آسیایی و افریقایی، و اون پروژه به هر حال میتونه ایران هم در بر بگیره و از این زاویه همکاری های سه جانبه بین ایران، پاکستان و چین به نظر میاد که یک بحث خیلی جدیتری از اون چیزیه که تا حالا مطرح شده.
بسیار متشکرم آقای دکتر، بحث بسیار منسجم و استواری بود. از شما خداحافظی میکنم، ممنون که با ما همراه بودید.
خداحافظ شما.
آقای دکتر پیر محمد ملازهی با ما بودند، کارشناس مسائل پاکستان و شبه قاره. با ایشون در خصوص ابعاد سفر وزیر خارجه امور پاکستان، وزیر امور خارجه پاکستان به تهران صحبت کردم. خب یه خبر دیگر رو با هم مرور بکنیم. دکتر جعفر صادق تبریزی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت فراخوان تزریق واکسن کرونا از سوی وزارت بهداشت خواهد بود. افرادی که پرونده الکترونیک سلامت ندارن با مراجعه به نزدیکترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت برای تشکیل پرونده اقدام بکنن. وی با تاکید مجدد بر اینکه پیامی که در شبکه‌های مجازی مبنی بر ثبت نام برای دریافت واکسن کرونا دست به دست می‌شود جعلی است، گفت این کار یک شیطنت است و چنین پیامی از سوی وزارت بهداشت نبوده است. آدرسی که اعلام شده است مربوط به پرونده الکترونیک سلامت است که تنها پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان با آن دسترسی دارند و پس از ارائه خدمات به مردم آن را در پرونده درج می کنند. نام کاربری و کد ورود به سایت به هیچ کس داده نمی شود. رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت افزود بررسی های بیشتر در حال انجام است تا با شناسایی عاملان این اتفاق برخورد های لازم با آنها صورت گیرد. یه خبر دیگر رو هم براتون قرائت میکنم. مدیر عامل توانیر از اعمال افزایش 7% بهای برق برای عموم مردم از امروز خبر داد و گفت فرصت 6 ماهه مشترکین پرمصرف برای کاهش مصرف برق نیز امروز پایان می‌یابد. محمد حسن متولی‌زاده با بیان اینکه در قالب طرح برق امید فرصت 6 ماهه به مشترکین پرمصرف داده شد تا میزان مصرف خود را کاهش داده و به مشترکین خوش مصرف ملحق شوند افزود این فرصت امروز تمام می شود. متولی زاده گفت اگر مشترکی پس از این تاریخ میزان برق مصرفی خود را کاهش نداده باشد، علاوه بر افزایش 7% عمومی و 16% مشترکین پرمصرف که هر ساله به بهای برق اضافه می شود، امسال در زمان اوج مصرف تابستان 10% دیگر نیز افزایش قیمت خواهند داشت که جمع این ارقام برای مشترکین پرمصرف 33% می شود. دوازده و 36 دقیقه است. همچنان از پخش رادیو گفتگو با مجله خبری و تحلیلی رویداد با شما هستیم. بریم سراغ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری. میخوایم ببینیم که آیا این طرح اصلا در این انتخابات پیش رو در خرداد ماه اعمال میشود و اینکه با توجه به تعطیلی 2 هفته مجلس آیا از نظر زمانی امکان تکمیل فرایند تصویب این طرح برای انتخابات وجود داره. پاسخگوی این سوالات آقای حسن آصفری خواهند بود. دکتر حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که من بهشون سلام عرض میکنم.
جناب آقای سعیدی، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران محترم دارم.
خیلی متشکرم که با ما هستید آقای آصفری. آقای آصفری، بالاخره سرنوشت این طرح اصلاح قانون انتخابات چه شد، به کجا رسید و آیا برای انتخابات 1400 که خیلی هم نمانده و بهش بسیار نزدیک هستیم اصلا اعمال میشود؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که تقریباً 6 ماه هستش در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون ها و راروهای مجلس در حال بررسی هستش. نهایتاً با اصلاحاتی که انجام گرفت به شورای نگهبان فرستاده شد، با توجه به طرح و پیشنهاداتی هم که تعدادی از نمایندگان مجلس داشتن و نهایتاً شورای نگهبان 1.5 ماه پیش نظرات خودشون را اعلام کردن و تعدادی ایراد به این طرح گرفته بودن که این ایرادات شورای نگهبان با جلساتی که با همراه تعدادی از حقوقدانان شورای نگهبان و دولت گذاشته شد ایرادات رفع شد و مجدداً ایرادات دیگه ای را مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتن. با توجه به هیئت نظارتی که مجمع تشخیص مصلحت داره و سیاست‌های کلی انتخابات را توسط اینها تایید میشه و مقام معظم رهبری ابلاغ میفرماید، ایراداتی را گرفته بودم که این ایرادات هم 5 مورد بود. 3 مورد اونها رفع شد، 2 مورد دیگرش باقی مونده که یکی در بحث شرایط سنی هستش. اصرار مجلس در این هستش که سن 40 تا 75 سال برای ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری باشه. شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه باید شرایط سنی برداشته بشه. شورای نگهبان هم البته قبول کرده که شرایط سنی وجود داشته باشه، اما مجمع هنوز اصرار داره بر موضوع خودش. و مورد دوم در بحث رجل سیاسی هستش. ما ویژگی ها و مشخصاتی را برای کسی که میخواد رجل سیاسی باشه مشخص کردیم که شاید این نباشه مثل ادوار گذشته تعداد زیادی از مردم میرن ثبت نام میکنن برای ریاست جمهوری. خب در گذشته این گونه بود که سواد خواندن و نوشتن ملاک بودش و رجل سیاسی هم اونقدر تعریف نشده بود که چه کسی رجل سیاسی هست. لذا بیش از 2000 نفر میرفتن ثبت نام میکردن و هم رسیدگی این پرونده ها توسط شورای نگهبان سخت بود و هیئت‌های اجرایی و هم عدم احراز صلاحیت های اینها بسیار زیاد بودش که خود این هزینه داشت برای این نظام و به ویژه برای شورای محترم نگهبان. بلذا این دو بند رو ما اصلاح کردیم، اومدیم شرایط تحصیلی را مشخص کردیم، گفتیم باید کارشناسی ارشد داشته باشه برای نامزد شدن ریاست جمهوری و سواد خواندنشان ملاک نیست و رجل سیاسی هم طبق قانون خدمات کشوری مشخص کردیم و ویژگی هاشو که شورای نگهبان تایید کردن. اما مجمع تشخیص هر روز اصرار دارن بر این موضوع، روز یک شنبه جلسه ای را با بعضی از آقایون هیئت نظارت عالی مجمع تشخیص مصرف نظام در کمیسیون برگزار شد، تقریبا به توافقی رسیدیم. حالا اینکه برای این دوره دیگه مجددن آقایون اعتراض و ایراد نگیرندشا باید مجمع مشخص کنه، اما از نظر مجلس این موضوع تمام شده است. شورای نگهبان هم عرض کردن نظر مثبت خودشا داده، ولی به تبع شورای نگهبان هم گفته باید نظر مجمع با توجه به هیئت عالی نظارت اونم روشن میشه. اگر نهایتا بعد از تعطیلی مجلس که دو هفته دیگه هستش این موضوع بیاد در خود فردای روز تعطیل رسیدگی بشه که به تبع برای این دوره جواب میده، اما اگر نشه با توجه به اینکه ما ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری از 16 اردیبهشت ماه هستش، بعید میدونم که دیگه این قانون جدید برای این دوره باشه و مجدداً همون قانون قبلی به قوت خودش باقی هست.
پس میفهمید که یک احتمال ضعیفی وجود داره که به این دوره هم برسه، اما احتمال قوی تر اینه که بمونه برای سالهای آینده.
بله،
درسته.
بله، همینطور هست که شما فرمودید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر نکته تکمیلی دارید میشنویم، اگر نه که با شما خداحافظی میکنیم.
نه خیر، تشکر میکنم از وقتی گذاشتید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه آقای دکتر سفر.
قربان شما، خدا باشه.
صحبت‌های بنده با آقای دکتر حسن آصفری رو شنیدید، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات که آن چیزی که از صحبت‌هاشون برمی‌اومد این بود که احتمال زیاد این طرح به امسال کفاف نمیده و انتخابات 1400 با همون قانون قبلی برگزار خواهد شد. دقیقه و باز میخوام براتون چند تا خبر بخونم. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از آغاز فرایند نصب برچسب‌های افزایش 35% نرخ و کرایه‌های سال جدید در تاکسی‌ها از امروز خبر داد. محمد روشنی گفت کرایه دریافتی از مسافران بر اساس مصوبات ابلاغی حداکثر تا 35% افزایش و متناسب با نرخ مندرج در برچسب کرایه دریافت خواهد شد. اما خبری دیگر، بورس تهران با 2000 واحد افت معاملات چهارشنبه خود را آغاز کرد. در ابتدای معاملات امروز بورس شاخص کل با افت 2000 واحدی به عدد 1,217,000 واحد و شاخص هموزن با افت 172 واحدی به عدد 431,000 واحد رسید. شپنا، شستا، شطران، فارس و فولاد بیشترین تأثیر را در افت شاخص داشتند. و یک خبر دیگر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از محکومیت قاتل جورج فلوید در سخنان این اقدام را در راستای اجرای عدالت نژادی در آمریکا دانست و افزود نژادپرستی ساختاری همانطور که کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا به اشاره کرد روح آمریکا را آلوده کرده است. دریک شوپین افسر پلیس قاتل جورج فلوید سیاه‌پوست آمریکایی بر اساس اعلام رأی هیئت منصفه دادگاه مینیاپولیس آمریکا در هر سه ردیف اتهام به عنوان مجرم شناخته شده.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب بخش پایانی رویداد امروز رصدخانه انتخاباتی است. میخوام یه مروری داشته باشیم بر عملکرد رسانه‌های مانع در قبال انتخابات پیشروی 1400. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر هادی البرزی هستم، کارشناس مسائل رسانه، میخوان ما رو در جریان نبض انتخابات در فضای رسانه‌ای خصوصا رسانه‌های مانع قرار بدن. آقای دکتر البرزی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم. جناب آقای سعیدی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر البرزی، از وضعیت خبر پراکنی و فضاسازی های رسانه های مانع در قبال انتخابات 1400 چه خبر؟
خواهش میکنم. ببینید، رسانه های بیگانه در طبق دستور کاری که در واقع با رصدها میشه بهش رسید، در واقع با اینکه داریم به آستانه انتخابات داریم نزدیک میشیم، یه حجم فراوانی از تولید یأس و نامیدی رو در دستور کار خودشون قرار دادن و در واقع تو اون تحلیل هایی که در برنامه های گفتگو محور و اخبارشون دارن ارائه میدن، میخوان یک فضای نامیدی رو در آستانه انتخابات ایجاد کنن. البته از این موضوع یک اهدافی رو به نظر میرسه که دارن، که به دنبال اینن که بتونن زمین بازی انتخابات رو از مسائل اصلی کشور به مسائل فرعی و خودساخته تغییر بدن، و برای این کارم نیاز به آمارسازی و در واقع ارائه تحلیل‌های خودشون دارن تا بتونن به مسائل حاشیه‌ای رو به جای مسائل اصلی در واقع جا بزنن. مثلا برای یک نمونه، ایجاد تغییر نگاه افکار عمومی از نگاه به داخل به نگاه به خارج، یکی از موضوعاتی که این روزها در واقع خیلی دارن کار میکنن، بحث مذاکرات رو خیلی دارن برجسته میکنن، و مسائلی از این دست برای ایجاد انتظار در افکار عمومی رو در دستور کار خودشون قرار دادن تا نهایت بتونن اون وضعیتی رو که برای اهداف خودشون پیش بینی کردن بهش برسن. بنابراین یک نگاه هوشمندانه‌ای هست تا در واقع این دوگانه هایی که این رسانه ها ایجاد میکنن، دوگانه ای در واقع مثلا میبینیم موضوع کرونا و سلامت، دوگانه های دیگه‌ای که معیشت، مذاکره و بحثایی از این قبیل که در این رسانه ها به کراج موج میزنه، نشون میده که ذهن افکار عمومی رو میخوان کانالیزه کنن و اون القاعات خودشون رو به مخاطب در واقع برسونن.
بله، بسیار متشکرم. اگر نکته دیگری ندارین آقای البرزی باشم.
بله، من یه نکته که دارم اینه که در فضای رسانه‌ای خودمون این که بتونیم به طور واقع بینانه مسائل اصلی کشور رو در آستانه انتخابات برای مردم در واقع تبیین بکنیم و نذاریم تحریفات این رسانه‌ها در ذهن افکار عمومی خدای نکرده در واقع انباشته بشه و شکل بگیره.
خب آقای البرزی، این نکته که بیان کردین نکته درستیه، ولی خب اینو همه میدونی، ولی مهم اینه که چگونه. ببینید الان به هر حال رسانه‌های بیگانه دارن روی نقاط ضعف کشور، روی مشکلات دست میذارن، و خب مردم هم طبیعتاً به خاطر وضعیت موجود، معیشت، کرونا، بسیار وضعیت نابسامانی دارن و یک حالت یأسی ممکنه وجود داشته باشه. این طبیعیه. و رسانه‌های بیگانه هم دارن استفاده میکنن. منتها حالا اگر فضای رسانه‌ای خودمون، چه رسانه ملی، چه مطبوعات، چه رسانه‌های دیداری و شنیداری، بخوان اقدامی انجام بدن، به نظرتون حالا شما که کارشناس رسانه باید. هستید، خط باید چی باشه؟
ببینید، خط ما که در واقع همون بحث امیدآفرینی باشه، اینم در واقع راهکارهایی داره. اما در این فرصت اندک بخوام اشاره بکنم، ببینید بحث ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور، شما یک خط در رسانه‌های بیگانه نگاه بکنید به موضوعات امیدآفرینی در حوزه ظرفیت‌های کشور اشاره نمیشه. ببینید، ما یک کشوری هستیم که در واقع در چهارراه ترانزیتی جهان قرار داریم و از اون از طرف دیگه یک ظرفیت ما مثلا جوانها هستن. ما به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، بین المللی ظرفیت های بسیاری داریم که اینا نیازمند اینه که برای افکار عمومی به صورت ملموس و دقیق گفته بشه و بازخوانی صورت بگیره. بعد مثلا ما یک کشوری هستیم تمام عناصر جدول مندلیف تو این کشور پیدا میشه، یعنی به لحاظ کار و فعالیت و اینکه اون نقاط امیدبخش و اون موفقیت هایی که کسب کردیم حتی که در اون رسانه‌ها گفته نمیشه، ما اینا رو باید به صورت ملموس و عینی و دقیق در قالب برنامه‌های خودمون به مردم ارائه بدیم. البته این در واقع برنامه‌ریزی میخواد و هماهنگی میخواد و البته در برخی جاها هم من میبینم داره انجام میشه، ولی نیاز به یه هماهنگی بیشتر هست.
بله. سیاسیون چطور آقای البرزی؟ ببینید الان یه مشکلی که وجود داره، خب ما چیزی واقعا به انتخابات نداریم، شاید این اولین بار باشه که هنوز آرایش سیاسی کشور مشخص نیست، هنوز مشخص نیست که چه کسانی واقعا میخوان بیان، چه جریاناتی میخوان حضور پیدا بکنن، جریانات سیاسی کاندیداشون کیه، بعد مردم چه توقعی دارن که این کاندیدا تو این فرصت باقی مونده اصلا چجوری میخواد برنامه بده، چجوری میخواد تیمی خودشو بچینه. بعد به نظرتون حالا تو این شرایط آیا مردم امیدوار میشن مثلا برای حضور در صندوق ها؟
ببینید ما یکی از نکاتی که داریم که رهبر معظم انقلاب هم در صحبت‌های اخیرشون اشاره کردن بحث جایگاه ریاست جمهوری و نقش و کارکردهایی که این در واقع سمت در قانون اساسی و به طور در واقع واقعی داره و ما باید در واقع هم برای اون کسایی که میخوان وارد بشن جریان‌های سیاسی و هم باید بدونن که این پست یک پست بسیار خطیریه و همونجوری شما گفتید نیاز به یک برنامه ریزی و داشتن برنامه خیلی مهمه. من به نظرم میاد که هر کسی که اعلام آمادگی میکنه باید بتونه برنامه های خودش رو برای مردم شرح بده و مردم باید به برنامه ها رأی بدن، فارغ از اینکه چه اشخاصی باشن. باید ببینیم برای دلسل کردن ظرفیت های کشور در واقع چه برنامه ای دارن، هم جریان های سیاسی هم نامزد هایی که اعلام آمادگی میکنن. در واقع باید مردم بدونن که در 4 سالی که احتمالاً این فرد میخواد سکان ریاست جمهوری رو برده بگیره چه برنامه ریزی برای حل مشکلات و بحث بلفل کردن ظرفیت ها داره. من میخوام بگم که برنامه ها باید حرف اول رو بزنه تا اینکه حالا تو این فضا مثلا یه کسایی همینجور اعلام آماده ای کنن بدون اینکه برنامه دقیقی از خودشون ارائه بدن.
بله. اون وقت حالا فکر کنم دیگه سوال آخرم هم باشه آقای البرزی، با توجه به این وضعیتی که وجود داره خودتون پیش بینیتون چه هست برای اینکه ما آیا میتونیم اون شور انتخاباتی رو تو این زمان نه چندان طولانی ایجاد بکنیم؟ ببینید یه مشکلی که وجود داره الان فضای کرونایی هست، یعنی خیلی متفاوته. بله. تبلیغات میدانی امکان پذیر نیست، اون اجتماعات بزرگی که قبلا وجود داشت و طبیعتا مردم رو تهییج میکرد، شور و شوق ایجاد میکرد، وجود نداره، مردم در خانه ها هستن، امکان تجمع نیست. بنابراین همه وزن انتخابات و تبلیغات چه بسا بر عهده رسانه هاست. خب جریان معارض که به شدت داره تبلیغ میکنه اینجا میمونه فقط رسانه های داخلی ما. به نظرتون تو این زمان باقی مانده با این ظرفیتی که در فضای رسانه‌ای داریم آیا میشود اون عزم ملی و اون شور و شوق رو ایجاد کرد؟
ببینید نکته که وجود داره در واقع همون جوری که رهبر انقلاب فرمودن احتمالاً یک انتخابات پرشور و آگاهانه در واقع اتفاق خواهد افتاد و اینکه در واقع صحبت میشه که الان فضا سرده برمیگرده به همین عواملی مثل کرونا و اینا که در واقع نشستای در واقع حضوری اینا اتفاق نمیفته.
بله.
اما ما میدونیم که مردم ما همیشه در واقع در صحنه حاضر خواهند شد. بله. و به قولی در دقیقه 90 هم که شده اون در واقع البته الان 2 ماه فاصله داریم.
بله.
فرصت هست برای گرم شدن انتخابات و نشون میده با این کثرت افرادی که اعلام آمادگی کردن احتمالاً با ارائه برنامه‌هاشون و در واقع نقش رسانه این فضا داغ خواهد
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای البرزی، خدا نگهدار.
خواهشونم خدا نگهدار. خدا حافظ.
این هم آخرین موضوع ما بود، بررسی رصدخانه انتخاباتی. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه رسیدیم. فقط خدمتتون میگم موضوع گفتگوی سیاسی امروز ما نقش توانمندی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدارندگی دفاعی و سازندگی کشور است. اگر علاقمند بودید گوش بکنید گفتگوی سیاسی امروز رو. همچنین خدمتتون بگم که همچنان هشدارهای کرونا رو جدی بگیرید، وضعیت بسیار وخیم است. امیدوارم که با تلاش شما مردم و مسئولین بتونیم این روزهای سخت رو پشت سر بگذاریم و این ویروس رو برای همیشه نابود بکنیم. خدا نگهدارتون. به اتفاق همه همکارانم از محضرتون مرخص میشم.
همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات همچنان رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. اما نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی. از آن ظهر به افق تهران گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل